تطبیق حکومتی استاد موسوی چهارشنبه 8 بهمن.
اللهم لا شیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی
محمد آل محمد وعجل
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب سروران گرامی فعاله ولی هیچ کس نیست، ما این جلسه دیگه قرار شد بریم توی متون روایی انفال، از کتاب وسائل شیعه شروع میکنیم. ابواب الانفال بخونیم. بخون شما یه شروع کردیم. و ما یختص بل امام. آه از همین اول ایشون تکلیفشو معلوم کردم. ما انفال چیه؟ انفال ما یختص بل امام. آه بل امام مختصه نه بل مسلمی. مثلا یه ذهنیت اینه، میگم اینا ما یه تصویری داشتیم اول انقلاب، من الان فکر کنم تا همین الان به صورت غیر مستقیم این تصویر اول انقلابی رو زدم. ما یه تصویر داشتیم از بیت المال، تصویر ما از بیت المال اموال چی بود؟ عمومی. یعنی چی؟ یعنی مال همه مردم. یه مقدار نگاه چپ توی این بود که آقا یه سری اموالی هست مال همه مردمه، همه علت طبیعی ازش سهم میبرن. این تصویر تأکید رو بیت المال للمسلمین که علت بعضی از این آقایون میگن به ناس، حتی اونه که این للناس میگن فقیه نیستن، همه مردم ایران ندیگه. للمسلمین اگه شو چی؟
مسلمین جهان.
آره دیگه، اصلا کلا ما کار به ایران نداریم.
بعد میگه مسلمین میگه
شیعیان، اونا که اصلا شیعه مسلمون نیستن. آره دیگه، یه دشت از اینجوری تفسیر
کنیم. اصلا زیر بردت میزن، اصلا پاش بایستید.
نه من دارم آرام میگم، من که خودم این مثلا نه این برم نه اون برم، فعلا به این بحث علمی میکنم. این من میشم خواهم الان اول انقلاب بزنم که یه تصویری شما دارید از بیت المال و فکر میکنید انفال مساوی با چیه؟ دارایی های. الان ببینید به این قانون اساسی رو بکنید، انفال رو میگه چی؟ دارایی های عمومی، یعنی متناسب با فهم های امروزی میگه جنگل ها، مراتع، بیابان ها، دریاها، رودخانه ها. من تا قانون اساسی یکی میتونه بخونم؟
انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواد یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها،
ثروت های عمومی. خب کلمه نگاه کنید، دارایی های عمومی، ثروت های عمومی، انفال ثروت های عمومی شده. خب چیا رو میگه؟
معادن، دریاها، مواد،
معادن، دریا،
زمین های مواد یا رها شده،
مواد،
دریاچه، رودخانه، کوه ها، دره ها،
رود، خانه، کوه،
دره، جنگل، نیزار،
جنگل و نیزار،
ریشه های طبیعی، مناطقی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مشهور المالک،
ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک،
اموال عمومی که از قاصبین مسترد، مسترد،
اموال عمومی مسترد از قاصبین،
مسترد در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مساله عامه نسبت به آنها عمل نماید.
اموال ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی بر اساس مصالح عامه. یا کنید رو فقط
من اصل تفصیل
قانون مشخصه. آره شما یه اصل 44 هم دارین، اصل 44 هم بخونید.
44 هم بخونید. 45 داشت. اصل 44 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی اسلامی در پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بریم
بخش دولتی
پس نیا کنید، شما تو بخش دولتی یه سری ثروت‌های عمومی داشتین، اینا هست که این اصل چنده؟ 40 و واسه این کسر کلمه داری مسلمین رو اینجا بنویسید، این اصل 45 که میگه کل معادن درسته؟
بس.
که شامل نفتم
میشه
و همه چیزی که دریاها، همه زمین های مواد، همه دریاچه ها، رودخونه هایی که شما دارید و کوه ها و جنگل هاتون الی آخر، حالا اسم بدون وارث رو میذارم بعدا تکلیفش معلوم میکنیم، اینا رو میگیم انفال. فقه های ما تو خبرگان قانون اساسی که میدونیم کیا بودن دیگه، همین آیه سبحانی بودن، آی مکاره بودن، اینا بودن دیگه توی تدوین قانون اساسی. آی بهشتی هم بوده، فهم ته فهم انقلابیون حوزوی و آدمایی که بالاخره دارایی های حوزه بودن اون موقع این بوده. اصل 45 اصل 44 چی؟
دولتی
ها رو بخیم اصل 44 دولتی ها رو بخیم خب بگی؟ نه این تعبیر رو بگی. بخش دولتی
شامل کلیه صنایع بزرگ،
بخش دولتی صنایع
صنایع مادر بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، صدها و شبکه. مثلا بانکداری چون خصوصی دارم
این بعدا از چرا عوض میشه دیگه. خب بانکداری، بیمه، بگیم
تامین نیرو
صدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن،
میشه مالکیت
عمومی.
مالکیت عمومی در اختیار
دولت.
این همینجا ثروت‌های عمومی یا چی؟ مالکیت. شما دو دسته مالکیت عمومی داشتین طبق قانون اساسی.
اینا یکی هم در اختیارش مشترک.
خب بعد از اینا دیگه چیه؟ بخش تعاونی، شرکت ها و مؤسسات تعاونی، بخش خصوصی هم که کشاورزی و دامداری و صنعت و تجارت که مکمل فعالیت اقتصادی دولتی و تعاونی باشد. بعدش هم یک ذیلی داره که چیه؟
مالکیت در سه بخش تا جایی که با وجود دیگری پس مساوی باشد.
که بعدم اصل 44 چی میشه؟
یه تفسیر
نه تفسیر جدیدی میشه، چون قانون اساسی که ما هنوز عوض نکردیم. ولی واقعیت قصه چیه؟ اصل 44 رو کلا تعطیل شده. الان شما از این پایین میگید هواپیمایی همه رو خصوصی کردن، حتی خصوصی نکردن، خصولتی کردن. کشیرانی همچنان الان شما تو چند دهن دادن به همین بر بچه ها راه راهن شما که همه تون اعتمالا رفتیم مشهد دیگه متوجه
دردش هست
که حالت ممکنه
تلگراف و تلفن و دیتا و همه چی اینترنت و
دیتا دیتا جهانیه کلن
نه کلن در اختیار نیاز خصولتی خوبی داره ها. ما اینا دولتی بوده، بعد دیدیم ناکارآمده، فساد داره، ناکارآمده هم هست، هیچ مشکل رو حل نمی کنه، گفتیم پس برید دوباره خصوصیش بکنیم. بعد خب خصوصی کنیم یعنی چی؟ خب الان این شرکت میلیاردها میلیارد قیمتشه. هیچ کس که میلیاردها میلیارد تومن نداره که. چجوری مشکل حل بکنیم؟ میدیم برای بچه‌های خودمون. حالا اون موقع بالاخره شما روغن نباتی قو هم داشتی، روغن نباتی لادن هم داشتی، اینا همه بیسکویت میلو، اینا همه چی بود؟ دولتی بود. حتی بیسکویت اینجا تو توش بیسکویت و اینا دیگه تو رو خدا نیست، روغن اینا اون موقع روغن هم بود، بیسکویت هم بود، همه چی دولتی بود. خب اینا دولت قبلی اینا رو داشتن، اینا رو دادن به قوم خیشاشون، اینا بدبختا خب اینا رو کم داشتن، اینا نداشتن دیگه. آره اینا به اون صورت نبود، رفتن دلار دادن به قوم خیشاشون. ولی مسئله اصلی الان چیه؟ اینه که شما طبق این تصویر میگی صنایع بزرگ مادر مال در اختیار دولته. خب یک سوال اینه، اینا بوده؟ اینا که بوده، اینا رو زمین بوده، جنگل و دشت و دریا و کوه و دره و معدن و اینا هست، شما بخوای یا نخوای هست. میتونی بگی اینا اموال عمومی؟ اینا از کجا شده اموال عمومی؟ اینا رو مصادره کردیم. از کجا به دست اومد اینا مصادره کرد؟ بخشش هم بالا زمان شاه بود، مال شاه بود، شاه ازن راه انداخت.
شاه گرفت کار کنه کووید
دوستان. از کجا گرفت؟ از اینجا اومده دوباره. آقا دوباره از کجا اومد؟ از ذیل اصل 45 اومده اینا. رفتیم نفت فروختیم، پول نفت رو تبدیل کردیم به صنعت. پس شما اینجا نگو ما بخش دولت، به عبارت دیگه اینا اشتباه بزرگی کردن این بود. دولت رفته نفتشو فروخته. نفتو پولی که فروخته رفته تبدیل کرده به صنایع مادر، بازرگانی، چی 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 چی، بیمه الی آخر. اینا اومدن گفتن آقا یک ما یه همچین چیزی داریم که مال دولت دیگه، دو اصلا به کس دیگه هم اجازه ندیم بیا توی این اوضاع. به عبارت دیگه که اگر شما میخواید بخش اصلی اقتصاد دست دولت نگه دارید تا سرمایه داری نیاد کشور رو ببره تسخیر کنه به اشغال خودش در بیاره، صنایع بزرگ و صنایع مادر، مثلا صنایع بزرگ، صنایع مادر مثل چی؟ شما الان ببینید الان ماشین سازی، چند تا شرکت ماشین سازی توی ایران داریم؟ کجا؟ الان چیکارشون کردی؟ ماشین، شما ماشین سازی نداشته باشید بقیه صنعتات هم خوابیده. اینا رو ببین، حالا بخش خصوصی چیکار میکنه؟ بخش خصوصی میگه میکنم که این ماشین آلاتش چند میارزه، این چند میارزه، این چند میارزه تو این وضعیت. خب به مفت بده، میگم به مفت میره میگیره این ماشینا، میره چیکار میکنه؟ شما ماشین رو به بدبختی آوردی داخل کشور، همین رو میره یه جوری خارج کشور به دلار تبدیل میکنه، دلار از اون ور دیگه دلار چند میاره، 20000 تومانی برمی داره میاره داخل، اینم که هنوز پولشو نداده اصلا، با اون دلار یه کار دیگه میکنه. شرکت هم میگه ورشکست بود، ما از دولت گرفتیم ورشکست بود، الان هم مثلا کلا ما شرکت ورشکسته که نه، ما کارگرا فعلا برام من ببینم چیکار میتونم بکنم.
زمینم
نمیده به دولت،
پول زمینم نمیده به دولت.
خیلی باشه، او خیلی آدم مؤمنیه کسی که پول زمینو داده به دولت. خب این از خصوصی سازی تو مملکت ما، بقیه جای دنیا خیلی بهتر از این نیست. ما اومدیم سر آبرسانی همینطور، الان آب هنوز تو کشور ما چیه؟ دولتی. ولی خیلی از کشورهای دیگه اروپا آب هم چی شده؟ خصوصی. شرکت آب هم خصوصی. نیرو همینطور. آقا برق الان همچنان دولتیه، ولی داره میره به این سمت خصوصی بشه. شما الان مثلا حجم زیادی، خب اینا باید به دولت میفروشن، دولت به شما میده، خب طرف حسابشون دولته. خب مثل گند. نه 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 هیچ ربطی نداره، اون واسه قانون دیگه، داستان دیگه، این ربط انتخابات. بانکداری و بیمه. بانکداری یعنی کلا بانک ها دست کی باشه؟ هیچ کسی حق بانک زدن نداره. بیمه هم همینطور، چون با دوباره مبادلات مالی داره. معادن بزرگ، خب اینجا معدن نگوردی میگه نه، معدن اگه خواستی بدی بخش خصوصی خودش اداره بکنه، معدن کوچیکو بده، معدن بزرگا همچنان خودت استحصالشو بکن. این منظورش اینه. خب بالاخره اینا از زاویه شکلگیری یک کسی اومد، مثلا تامین نیرو اومد شروع کرد به کارخونه برق زدن، به این معنی که اگه گفت کسی زد تو برو چیکار کن؟ مصادره کن. وقتی بدونه تو مصادره کن، اصلا کارخونه هم ران نمیافته، میگه شهر هرت تو اون بیاد راه بندازه تو بری بگیری. پس بنابراین خودت بعد با کدوم منابع مالی؟ منابع مالی تا اینجا میره. خب معلومه دیگه، تو باز دوباره مصدر اصلی تامین مالی همین این در مورد قانون اساسی. اما نکته اصلی که ما الان باهاش درگیریم رفقا،
در حکومت اسلامی الان قانون که
حالا
یکی
دارم مدیده کنم از دولت دیگه اصلا. پس مشکل اصلی الان این لیست نیست، مشکل اصلی این کلمه مالکیت عمومیه. مالکیت عمومیه که تازه در اختیار حکومت هم اگه هست در اختیاره. یعنی ملک چیه؟ ملک عام. انفال دیدین بعضی از این چیزها تابلوها رو میزنن تو جاده، این اموال عمومی است. واقعا اموال عمومیه، مال همه مردم. میگه این زمین خدا آفریده برای همه مردم انستبیه. تصویر شما چیه؟ یختصو بالامام، یختصو بالامام، یختصو، نه در اختیار امام. این استنباط جناب قرآنی. ولی شما میگی مالکیت عمومی، ثروت عمومی. چرا؟ چون این تصویر از کجا در بیت المال گرفته؟ کو بیت المال؟ بگردیم تو اینجا ببینید چیزی به اسم بیت المال. بیت یعنی یه جایی که مال رو میبردن اینجا جمع کردن. حالا یه جایی به اسم بیت، بله امیرالمومنین یه جایی داشت به اسم بیت المال که اصلا قبل امیرالمومنین هم بوده، زمان ابوبکر عمر. کی پدید میاد بیت المال؟ وقتی زمین و اراضی خراجی، اصلا چیزی به اسم اراضی خراجی جعل میشه، درآمدهای حاصل از اینا می اومده توی یه جایی به اسم بیت المال. زمان رسول الله ما چیز نداریم به اسم بیت المال که مثلا اینا می اومده تو اون بیت المال، بعد دوباره این بیت المال المسلمین مثلا نمیگن آ بیت المال المسلمین رو نمیدونم فلان، که بیت المال المسلمین این واژه بیت المال که الان انقدر ما روش حساسیت شرعی داریم، بعد ببینیم مثلا کی پدید اومده. ثمره داره برامون، آها خیلی ثمره داره. از بیت ثمره اینا رو بکن رفقا، این چیه؟ اینا تعصب تو این که کس دیگه وارد نشه، که همین الان به این نتیجه رسیدن که این تعصب چیه؟ عاقلانه نیست. ولی این که ملکیت اینجا پدید بیاد ریشه میخواد، از کجا دولت اینا رو درست کرده؟ از اینجا، از اینجا آمده درست کرده. از اینجا چجوری درست کرده؟ سوال اینه. اینجا شما گفتی ثروت عمومی، مهمترین معدنی که شما داری این وسط اون نفته. نفت الان چجوریه؟ وضعیت با همین قانون اصل 45 فاتحه کل نفت کشور رو خوندیم.
اگه
مالکیه. یا کن رفقا، این کلمه مالک خیلی کلمه مهمیه. دستور حکومت اسلامی هم که خیلی حرف شلو بریه.
یه تربیتی بودم من دارم، میگم اون موقع مثلا نخواستن
تحصیل کنن به کنایه
ریز.
آره قبول.
آقا در اختیار حکومت اسلامی دیگه برم
اونم حواسش هم به شما مثل این میمونه که شما برای که ملاقات بکنی وضعیت طرف مقابل، اون طرف مقابل هم میگه بذار مراعات کنه، بذار مراعات کنه، من میدونم چیکار کنم. چه اتفاق میفته؟ شما میگه حکومت اسلام، امام خمینی که نمیاد تکلیف نفت رو معلوم کنه، خب تو بیت امام که نمیاد پول نفت، نفت میره تو دولت، دولت یه وزیر داره به اسم وزیر نفت، یه وزارت خونه داره که داره اداره میکنه. وزارت خونه هم عملا اداره کننده نفت نیست. نفت چی داره؟
شرکت.
شرکت این شرکت هیئت مدیرش کیان؟ کی داره معلوم میکنه؟ الان کی داره مشخص میکنه که کی تو شرکت نفت چجوری قرار داد ببنده؟ شرکت نفت اصلا چیه؟ این شرکت مدیر داره، هیئت مدیره داره، مدیر عامل داره. چون ادبیات شرکتی غیر از ادبیات وزارت خونه ایه، همه چیز وزارت خونه جیک و پوکش توی محاسبه میاد. یا کنی شما یه وزارت خونه دارید، خب وزارت خونه یه این دولته، یعنی حکومت درست، حکومت و همین حکومت اسلامی که میگی، یه ولی فقیه، یه رئیس جمهوره، یه سری وزارت خونه است که یکیش وزارت نفته. وزارت نفت یه بودجه داره، درسته؟ یک بودجه داره، یک درآمد داره. کی درآمد بهش میده؟ یه شرکت دیگه به اسم شرکت نفت. که طبق قانون باید پولا رو مثلا بدید تو خزانه. اصلا نگاه کنین اصل عملیات مالی مملکت شما اینجا نیست، اینجا هم نیست، اینجا تو هیئت وزیران هم نیست. پولای درشتی که تو مملکت داره جا به جا میشه رفقا، تو هیئت وزیران هم کسی نمیدونه که این پولا کی داره میاد کی داره میره. تو نقطه وزارتتون هم نیست، تو وزارت خون هم کسی نمیدونه چه خبره. اگرم میدونه از باب حضورش توی این شرکت، نه به شرکت های تابعه، چون سهام داره، چون به نحوی اونجا حضور داره، چون زینف قراردادا رو داره میبره جلو. بخون
آقای مسعود کرباسیان رئیس هیئت مدیره امور عامه، نفر بعدی آقای کریم زبیری.
چیه اصلا کریم زبیری؟ چیه
آقای اکبر سهیلی پور مدیر امور مالی، سه ساله هندی مدیر اکتشاف، سعید خوشرو مدیر امور بین‌الملل، زهرا بیدرزی سرپرست امتناع، فرخ علیخانی معاون مدیر عامل، نسرین محمدی رئیس امور مجامع، نازایی مدیر
من اینا چی کار میکنم؟ بعد من همینه آقا، شما شرکت تابعه داریم، شرکت ملی پالایش داریم، کلن کلی شرکت داری تو احوالی، کلی شرکت داری تو بربر داری، کلی شرکت داری تو اکتشاف، کلی شرکت داری تو استثمار، توی خرید و فروش همینطور.
شرکت تابر هم حوزه سیستم، حوزه توسعه مهندسی، حوزه تولید، حوزه عملیات غیرصنعتی.
تازه اینا نفته، شما برو تو گاز، شما این همین رو ببر توی پالایش، این همین رو ببر تو پترو، پتروشیمی که کلا عالمیه. بعد سوال اینه که با یه تعبیر اموال عمومی شما عملا ما یختص للامام رو از امام گرفتی، تعبیری براش به کار بردی که للمسلمین یا للناس یا لمردم ایران، به شعب ایرانی، مردم مردم هم بکنیم که دیگه برای مردم ایران. کی گفته مال مردم ایران؟ یختص للامام.
حالا برای مردم هم نیست، این مردمش
چیزی که چرا دولت بین الاغنیا شد؟ چیزی که اسم مردم گوش بیا، مردم که یه عنوانیه که سر نداره تن نداره، کو سرش، با سرشه که شناخته میشه. شما بی سر بذاری کی میاد رأسش میشه؟ شیطون. اگه خدا نیاد و ولی خدا، پس نیا کن یه راست بده دست ولی خدا، سفت هم همین چیزو بسپر به ولی خدا، او خودش میدونه کجا بده. ولی
اینجوری هست که الان مشکل این شرکت نفت و این سیستم اینجوری اینه که آقا مالکیتشون میگه شما این میذاشتی که آقا انفال مال امام هم هست، باز تفویض میشد به وزارت نفت، یه شرکتی بود همینجوری بود دیگه، ربطی به این نداره که ملک ولی فقیر.
آقا اون جایی که خب اون جایی که شما داری یه شرکتی رو خب اداره میکنی، همین الان فرض رو بکن جز شرکت های تابع، الان خیلی از اینایی که مجموعه هایی که زیر مستقیما زیر نظر رهبری ان، از سه جا دارن بازرسی میشن، مستقیم دارن بازرسی میشن. نمیخوام بگم توی آستان و قاص هیچ خلافی انجام نمیشه، ولی اصلا قابل مقایسه با چیزی نیست. شرکت نفت نیست رفقا، نمیدونم
بجا
شما بخواد بریم اونجا یه پولی هم به شما میدن، شما هم بالاخره یه تاییدی بکنید بتونید.
نه
تو
الان
بحث
اینه که الان زیر مجموعه رهبری از صدا سیما گرفته تا نمیدونم ستاد اجرایی تا اون یکی دیگه، کلی همین اسم مملکت که دولت پنهانه. خب اینا مگه مثلا مگه ولی فقیه اینا رو داره؟ اونا هم یه عده هستن که حالا شبیه حالا شرکت نفتی هم ممکنه یه مقدار یدهشون رو بیشتر ببندن، ولی اونم همین سیستم دیگه.
نه دقت کنید، یه تفاوت جوهری وجود داره. تفاوت جوهریش اینه وقتی که لل امام باشه، امام نفوذ رأیش خیلی جدیه دیگه، شما به راحتی میتونی جا به جا بکنی، به راحتی میتونی تصمیم در موردش بگیری. الان میاد یه آقای رئیس جمهور شما به این دهنبندی میرسه که نفت رو این وریش کنه و اون وریش کنه، شما از یه حرفا نداری که این ور اون ور، که دست توه. الان بخوای نفت اینقدر دلار بفروشی یا اونقدر دلار کم بفروشی زیاد بفروشی؟ آن نفت مال امامه، مال مردم نیست. مردم احساس نکنن آقا این نفت مال اوناست، حس عمومی مردم احساس کنن ما نفت داریم، چرا وضعیت زندگی ما این گونه است؟ تو نفت نداری، نفت مال آقای خامنه‌ای، مال آقای خامنه‌ای است، مال امام زمانه، امام زمان اختیار شده دست آقای خامنه‌ای، تو هیچ کاری. تو رسید تصویر رو پدید بیاری؟
چون تصویری از خود آقای خامنه‌ای هست یا تصویر اصلا انقلاب، تصویر اون نگه انقلاب.
من الان دارم در مورد شما به عنوان طلبه صحبت میکنم.
نگه اونایی که مردم کشیدن که انقلاب کنن این حرف رو زدن، اونا هم گفتن آقای امام و بقیه و بهشتی و مطهرین اونا بدر بیرید
گفتن
شاه داره میخوره کنن اینا مال
کی این حرف رو زده؟ حالا از اول هم کنم کی گفته اصلا ما تو انقلابمون گفتیم آقای مردم دارن نفتتون رو میخوانن بریم نفتمون رو بگیریم؟ علماء اسلام به داد اسلام رسه، اسلام در خطر از نمیدونم این اصلا این حرفا بوده. حالا هر کی حرفا زده خودش بره جواب بده اون که نفت بده. بله روز 12 بهمن امام یه حرفی زد، اونم با همین مشاوره پدر سوخته آوردن که آقا مثلا آب و برق و گاز و بعد مجاری. اون هم ببین تو اون سخنرانی، انصافا سخنرانی امام نگاه کن بعد ببین اون جمله کجایه، اصلا عددی هست امام روی این تاکید داره؟ اصلا امام همه حرفش اینه قبرستانای ما رو آباد کرد، مملکت رو به نابودی کشون. بله حالا تو دست امام بده بعد ببین رونق پیدا میکنه یا نمیکنه. خیلی واضحه اونجایی که تحت امر ولیه از حوزه های مختلف چجوری داره اداره میشه تا اونجایی که دولت. حالا شما میگه اینجوریه پس جمهوری اسلامی کجا رفت؟ رأی مردم کجایه؟ درسته؟ مردم آه نفت که دست ولی باشه، یه شما یه تشکیلات ولایی دارین با نفت که کلا نفت دست اونه، یه دولت داری که این دولت چه خاکی میخواد به سر خودش بریزه؟ نظر دوستان چیه؟
اما
چرا
باید
دوباره دولت
بین ولی فقیه و دولت؟
نه من کار به دولت ندارم، دولت رو اصلا ما بحثم دارم میبرم یه جای دیگه.
مایل امام
هم مایل
امام
خب این
امام
داره
مدیریت کار
این
حکومت
رو
دیگه.
نه امام یه بحث اداره است، یه بحث مالکیته. شما اول این ذهنیت رو از بین ببر. مالکیتش مال امامه، ولی آقا
امام باید خرج حکومت کنه دیگه.
خرج این حکومت شاید من برم بخش ازمشو خرج سوریه بکنم.
میکنن دیگه، من اینو میکنم
میکردم.
تفویض کرد. مالش مال امام امام
جمعه. شما دیگه مقاصد دارم 20 میلیون دلار نداد به زیاد داخل تو قصد.
20 میلیون دلار رو بذار کنار، چقدر پولش شد؟ چند میلیارد دلار این آخر 16؟ آره؟ 16 میلیارد دلار 4200 که اینا دادن به برادرشون و اون فیششون چقدر بود؟
اگه
حساب کنم 18 میلیارد دلار چقدر بوده؟ بگو چند میلیون دلاره؟ شما دارید در مورد چی صحبت می‌کنید؟ میلیون دلار کجا؟ میلیارد 18 میلیارد دلار. دعوا سر اینه. او مثل این میمونه شندل قاز دادن به اون که
یعنی مثلا سپاه یا هر جای دیگه مثلا بیت اینا پول داشته باشه، مگه ملاحظه میشه که آقا ملاحظه
نمیده. اوه آج قاسم بلند میشه میره سر همین قصه سوریه داستان حلب، میره دو سه بار پیگیری میکنه که بابا من الان نیروام کمه پول لازمه. آقا آقای روحانی رو میاره میگه آقا این نیاز داره، آقای روحانی هم فشار میاره میگه خب باید بریم صحبت کنیم با آمریکایی‌ها دیگه، آقا من پول ندارم یا این یوم دو دو چهارته دیگه میخوام به اشکال ندارم من مملکت رو میدم خودتون اداره کنم زید قاسم سلیمانی اداره کنم.
نه جان باید دعوای مدیریتی زید خدا بلا مثلا همین نفت
نه زید نیست
دولته با امضای تنفیذ
ولی نیا کنین یه وقت هست شما میگی این مال امام زمانه، به مردم هم گفتی آقای مردم این نفت مال شما ها نیست، مال امام زمانه، اختیارش هم دستتون نیه. یه این یه بحث دیگه هست مثل این میمونه، این شرکت نفتی که اینجا هست خب که داره از اینجا میداره این شرکت نفت رو بیا ببر اینجا خب، یه پولایی هست ولی فقیه میاد در اختیار دولت میذاره، دولت داره چیکار داره میکنه؟ دولت زکات جمع میکنه، خراج جمع میکنه، چیزهای دیگر جمع میکنه، تخصیص میده، مالیات از امورات مختلف میگیره، یه بخشی از شغلاتش، بخشی از درآمدش هم رهبری داره در اختیارش میذاره. از کی؟ از اموال امام زمان. اشکال نداره، شرکتی هم هستی شرکت هم هر جور کرد، اصلا کلا مسئله سر اینه. شما توی این هرم و اینجا دیدنش خیلی فرق میکنه. ولی این که تطبیق اعمال رهبری فعلا رهبری اعمال این مال امام زمانه، در اختیار شخص رهبری هم هست، ولی رهبری داره میده اینو به یک شرکتی به اسم شرکت نفت و دست وزارت نفت هم از طرف ولی فقیه ناظر بر اینه. نمی راه حلیه. ولی نگاه کنید ما الان فعلا ذهنیتمون این نیست، ذهنیت ما این نیست که مال امامه، ذهنیت اینه که نفت مال کیه؟ ما یختص و بل امام.
خب این تیکه رو
یه عکس بگیریم تا بریم ادامه بدیم. ادامه بدیم بخونیم باب اول. باب نه عنوان
باب ان الانفال کل ما یستفیه من الغنیمته و کل هر زمونه
باشتیم باشتیم ان الانفال کلو ما یستفیه من الغنیمه یعنی چی؟
چیزایی که از غنیمت خود از جدا میکنه
ما الان یه تصویر داشتیم از انفال که اموال عمومی که قانون اساسیمون هم رو همین اساس اومد در مورد انفال صحبت کرد، درسته؟ اما همین جمله اولی که صاحب وسائل داره میگه معلوم میکنه که چیه؟ نه بیش از اینه، میره تو غنیمت. یعنی مسئله غنیمت توی انفال جزی از انفاله،
بخشی از غنیمت میگه،
بخشی از انفال. یکی از انفال چیه؟
بخشی از غنیمت،
از جنس غنیمت، غنایم جنگی. چون ما الان یه دعوایی داریم، بعدن حالا پیش میاد یکم بریم جلوتر، بعضی از شیعیان به خاطر که از گیر این آیه انفال و بقیه مواردش در برن میگن ما یستفیه من الغنیمه جز انفال نیست. این یه بحث دیگه است. ما یه خمس داریم، الان افکار عمومی ما و بحثای فقهی ما اینجوریه دیگه، ما یه خمس داریم یک انفال داریم. خب یک خمس داریم یه غنیمت دیگه انفال داریم که خمس و غیره و غیره اینا تو غنائمه. حالا غنائم به معنای جنگی و غنائم به معنای کسبی ارزان مقاصد. انفال غیره مواردیه که از دوی غنیمت به دست میاد. غنیمت یه سرفصل دیگه است. حالا آیه اول سوره انفال رو چجوری توجیه میکنن؟ میگن اصلا کلن احتمال در مورد یه چیز دیگه بوده و گیر میکنن، چون سنی ها انفال و آیه اول سوره انفال رو میزنن به چی؟ غنیمت. خب بعد میگن که اینم نسخ شده با اون آیه فان لله خمسه. حتی حرف اهل سنت هم چی؟ از باسپیره سازگار نیست، چون از حضرت رسول همه رو توضیح کرد بینشون بعد خمسه گرفت. خب باب ان الانفال کل ما یستفیه من الغنیمه. خب دیگه
کل ارز ملکت به غیر قتال و کل ارز مواد.
خب پس تا اینجا بیا ما یستفیه من الغنیمه. خب ما یستفیه دیگه
ارزی که زمینی که بدون قتال فتح شده بلا خیلی
خود هم بلا قتال. خب
عرض مواد رؤوس و جبال
خب کتون و عوضیه خب
عوضیه و آجام صفای بلو و قطعه و هم
عطا اول ملوک
غیر المخصول و این چی میشه غیر المخصول
و قطعه های اون زمین ها و
قطعه ملاواره سفر نمیسید
دیگه
مقبل مقبل
و ما غنم تو
مقاطع
غنیمت بلا اذن.
این دیگه دوزیه دیگه، من چرا بردم؟
خب یعنی باید دیگه. حالا ببینیم این در این قصر قانون اساسی کدوم میشه معادن. خب که این معادن ایشون نیاورده، ولی ببینیم بریم تو روایت ببینیم معادن اومده جز انفال یا نه، یادتون هست که اومده بود درست کن رودخونه ها بتونال کو روسول آجام نیست رو بیشه. خب مراتم اجمالا توی روس و جبار شاید شامل بشن. ارث بلاوارث هم اموال مجهول المالک هم اجمالا از توی دل همینا
ارث بلاوارث هم کلن یه بشن همه در اون
اموات هم که بزن
جله ها مبات هم که آورد اتال و متال اینجا نیاورده. یعنی یک قرائت استانداردی برای دنیای امروز که از تو دل همین مسائل شیعه در اومده. شما توی این اصل 45 قانون اساسی داری؟ این واقعا فقها نشستن نوشتن اینو.
مراتب
از
ارض
بلاغ قتال نیست، فرض بلاغ قتال. نه، ارض که فرض بلاغ قتال شده که اگه بخواد موات و روز و جوار اینا نباشه زمین آباده. اونا رو باید اجمالاً ذیل زمین هایی که حالا میاریم یه مدام جلوتر بعضی از اصطلاحات و متون روایی هستش که توی این جنبندی جناب صاحب وسائل نیومده. روایت اول ها؟ حالا بخونیم میدونم توی جنبندیشون نیست، توی روایت هست.
اصل 45 کنن 5 تا رای مرتده داشته، توی جلسه 57 تا رای موافق داشته.
خب اینا میگن همه قدم تونستیم جا بندازیم. البته میدونیم مجلس خبرگان قانون اساسی رو به نگاه کنین اعضاشون همه چی هم ولی همه آخوندن، همه آخوندن، ولی از بنی صدر بگیر تا بازرگان و اینا همه هستن.
حالا اونا هم قانون دست تغییر دست گیرد هم باید پیروزی بوده بیده همه دست تغییر دست
گیرد باید این
سانه
یه احساسی هم بودن.
نه
اینکه
به مالکیت عمومی باشه،
همه شون احساس میگردن دیگه همه اینقدر که یا کنین دو فقار یه حرفی آقای صبحانی یه زمانی به من زد، من یه اشکالی کردم به یکی کاره علمی ایشون، گفت بابا ما اون موقع اصلا فکری تو این حواله می شما میگی نبودیم، و من دوباره اشکالی کردم ایشون این مدار ناراحت شدن، گفتم بابا ما اصلا اون موقع به این چیزا فکر نمی کردیم. راستم میگه دیگه، بابا شما تصورشون اون موقع همینقدر که شما بگی ما قانون اساسی نوشتیم تو قانون اساسیمون، این بدبختای اخوانی میخواستن یک کلمه بیارن تو قانون اساسیشون، همون کلمه ای که ما توی قانون اساسی مشروطه که اول قانون اساسی آورده بودیم کلپا کردن آقای مرسی رو، محمد مرسی رو. شما از قانون اساسی نوشی کلن برگرفته از سرفصل وسائل و شیعه. آقا اینا اصلا بال بد در بیاری وقتی این چیزا رو میبینی، این سر جاش. ولی از طرف دیگه حالا ما توی دوره دیگه این دیگه داریم نگاه میکنیم به اون رفتار، میگیم که خب اون فهم باید ارتقا پیدا بکنه. بریم نزدیکتر بشیم به خود من، یک نوع سلفی گری ما هم گل بکنه، یه ما گفته لل امام، ولی دنبال اینی بفهمی آقا این لل امامه چه نکته فنی داره که نشد لل مسلمی یا لل ناس. بعدش هم یختص رو ایشون میگه بخونیم.
روایت اول محمد بن
یعقوب، البته اینو ببینید این آقایون که اینو گفتن خیلی ادبیات جنگ و مبا این چیزا توی بیانشون
داره. کلا میگم ما چیز نداریم که ما که دفاعی میگه تا اگه کسی حمله کنه ما دفاع میکنیم،
دور و بر ما که کفار نیستن اینا همه طالبان ملن مؤمنین از صدام و ما و اینا اصلا کلا نمی دن دست
تو جنگ هم که بس تو جا گرفتید بس هم خودمون داشتیم دفاع میکردیم.
آها نه بس رو که میبینید به خاطر تنبیه متجاوز، اونجا ادبیات نگاه بکنید تنبیه متجاوز اصلا این تعبیریه که تو فضای دیپلماتیک به کار می‌بردن. آقا این آدم مثلا ما اونا رو می‌ریم می‌گیم تو از زمینای دیگه‌ای که داریم خارج بشه، مرزا رو دوباره برگردونیم به همون مرزای قدیم.
اسرائیل
که کلا قادر نیست. فهمم اون که واجبه بر همه مسلمین که برن از اینجا بندازنش بیرون.
این مولانا
حالا بریم. محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم.
ابن ابی عمر عن حفص ابن بختری.
حفص بن البختری. خب روایت چجوریه؟ خب ادامه بدیم.
الانفال ما لم يوجد عليه خير ولا ركاب او قوم صالح او قوم.
خب ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، خيل یعنی چی؟
اسب.
ركاب یعنی چی؟ نه ركاب یعنی شتر. با شتر هم میرفتن جنگ. آره اصلا کاری که شتر میکنه هیچ کسی نمیکنه. شما با اسب با اسب میگی چقدر میتونی بتازنی، چقدر چیز میتونی جابجا کنی. خب
اون لوگان پشتوانه دیگه جنگ دیگه.
آها
شتر کسی نمیره.
آره ولی خب شما تقریبا میشه گفت بخش اصلی بار جابجایی تو شتر داره، شتر داره میکشه. نه معمول نفر که خب بالاخره پیاده داری، سواره داری، اما اسام داره، ولی شتر داره اصل جنگ افزار تو، نیازات و توشه راه تو. خب
اوغمون سالم.
خب پس مالم یوجب علیه به خیل و لا رکاب که این چی شد؟
همون اولی نرزه بلا
مالم یوجب علیه بلا خیل و لا رکاب که اینو ما گفتیم بهش چی میشه؟
فیل.
پس تصریح روایت این که فی جزه انفاله
صلح کرده باشم.
خب صلح. خب پس اینم دو اضافه میشه، این میشه یک، دو میشه صلح. خب اعتو به عیدی هم فرق اعتو به عیدی هم و صلح چی هم؟
اعتو به عیدی فلک مونه، خودشون میان میدن صلح معامله میکنن.
صلح میان قرارداد میبندی؟
چیزی اونا
یه
چیزی میدم.
اصلا معمولا عطو بعیدی هم یعنی میری اونجا دیگه اوضاع خراب میشه، مجبورم برم یا به هر دلیلی میگه آقا ما رو نکش ما رفتیم. خب دیگه چی؟
عرض
خرابه. خب
بطون
اولیه که اینجا. خب
فحول رسول الله
صلی الله علیه و آله. فحول امام رسول الله نمیگه، فحول تحت ادارت رسول یا الامر فیه الى رسول الله. سریع میگه لرسول الله.
فحول امام بعده
دو تاکید جدی یذعه. اصلا نمیگه فی مصلحه المسلمین، فی مصلحه فی مصالح العامه. اصلا این خبره هر ایسای اشلاق هر جا بخواه حرف زیادی هم نمیزنی ولایت یعنی. خب وعنهو عن ابی
وعنهو عن ابی عن ابن ابی عمید عن جمیل عن جمیل عن زراره قال الامام و یجری و یونفل و
یجری. یعنی چی؟ خوندین دیگه همه دوستان اینا یعنی چی یجری؟ یعنی اون افته
یعنی
یزا و یعطی ما شاء قبل انتقه هسته ها. یعنی چی یجری؟
آجا همون یزدفی که گفت بالا هرچی که خودش یشا.
نه این بیشتر داره میگه
هر چی میگه هر چی
جهر یعنی اصلا یعنی عمل. هر جور عمل بخواد. یونفل، یونفل یعنی چی؟ یعنی
میده.
یوتی یونفل، یوجری، یوتی، اینا همه خود عبارت اخرای اعتاد. نفل رو من گفتم چی میشه دیگه؟ نه زیادی معنی نکردم. من چی معنی کردم؟ اعطاء.
نه اعطایی که مال خودش بوده.
آره اعطا کرده. خب
ماشا قبل انتق از سهام و قد قاتل رسول الله.
خب نه اینو بگیم یعطی ماشا قبل انتق از سهام.
آره یعنی چی؟ قبل تقسیم کنه یا رو میده
یعنی هر چقدر چی؟ یعطی ماشا
این نبوده قنیمت هست.
آره دیگه نه خب ها یعطی ماشا ما هم چیز نداشیم
قبل انتق از سهام
قبل
ایتی هم
تازه پخش کنم.
یعنی چی؟ فعلا لله خمس و بلال رسولی ماشاءه نداریم ما.
خب یه قبل ایتی پخش کنم میتونه چیزا رو خودش بازه خودش برکات بده بعد هم اینا پخش کنم و دوی خمس رو برگردیم.
پس یعنی آها آها
نه سهام که خودش دست اینکه تو غنیمت نباید باشه باید توی مال خود ما تو انفال باید خیلی دیگه
ادامهش نگاه در رسول الله به قوم لم یجعل لهم فی نتیبا فی فی نتیبا و این شو عقد هم از ذالک بینهم.
یعنی چی؟ خوندیم اینا یا نخوندیم آقا؟ معنا کنیم
دیگه که در پای
چیزی بعدی این وقت قاتل اینا داره معجز میره برای همون میگه اصلا حضرت یه جایی بود که با یه قومی جنگید بعد هیچی از قیبشون هیچی نصیبی نداره معجز همونه که پس هر ماشاءه قبل از اینکه انسان سهام بخواد باشه هر کاری داره باید اونجا همه شو کلا کم کنه داره اگه غنیمت
باشه میگه
چرا
گفت
سهام
قبل از
سهام میبره کسی
قاتل داره برای شاهد مثال از کلمه قاتل آورده برای دعوا سر جنگه.
آره
چرا فی آورده میگه همون تو که تو فی پیغمبر این کارو کرد در واقع ما آوردم آها دارن میدونم اصلا سوال اصلی همینه آقا اون فلفی بود به حضرت شما باید بگی خب به آقا امام صادق بگی
خب نه فی او چون تقسیم میکرد و رسول الله مگه فی رو آیه فی نبود که لله رسول بعد میگفت فقرا و مساکین و مستبید
درست
ولی تقسیم میکرد رسول الله ببین مال خودشه ولی سینه بوده که تقسیم کرده فی یا فقرای مهاجرین تقسیم کردن لذا قبل تقسیم چون فی مال خودشه هر چی دوست
داشت نمیگه کلا در مورد فی یا کنی دقت کنی میگه الامامو مطلقا داره میگه یجری و یونفل و یعطی ماشا قبل انتق هسته ها و قلقات رسول الله و قام لم یجعل لهم فلفیه نسی اینو شاید مثال میاره برای اون حکم عام میشه میخواد بده. البته مشکل این روایه چیه؟ نه سندشو بخونی
مشکل
نداری انزوراره قال
آه
نداره دیگه
امام
نداره تا خب
گفتیم
جزاره اقیر امام ایشده نه
حتی نگفته قاله
قاله امام
فتوه زاره یعنی جمعی فتوه زاره رو داره برای ابن علی امام نه امام ابن علی امام متوجه نمیشه
آدم بوش ماموسی سیستش چیم که اقیر امام نقلن
یعنی الان جمعی معتقده که زاره داره روایت از امام نقل میکنه پس برشین هم که قال قال ابو عبدالله اگه منتقده باید قال ابو عبدالله یعنی هم قال دیگه اینم نگفته یا کنیم دقیقا همینو گفته جمیل و ابن ابی عمر هم دقیقا فهمیده که قصه چیه دقیقا هم همینو گفته اگه این مخواست بیاده که میومد میگفت ولی اون چیزی که زراره فهمیده فهم زراره الان دارم محور قرار میدم زراره به نظرتون چی فهمیده؟
میگه امام قبل از اینکه شیش قسم بکنه که خودش هم یه قسم داخل شه دو قسمش مال خودشه این سهم خدا و سهم پیغمبر قبل از این شیش قسم هم خودش سهم داره میتونه از کل این غنیمت ها هر چی خواست رو هر
کی بده قبل شیش قسم چیه کل غنیمت
کلمه نفل رو دقت کنیم و انفال رو داره ارجاع میده به کلمه انفال میگه همش اصلا ایشون زیر انفال آورده که نه میگه آقا غنائم هر جوره ما بخواد چیکار میکنه حالا چجوری فهمیده یه داستان دیگه است. خب شما میگین با آیه این که دقیقاً معارض با آیه خمس فعلم و انما غنمتم فعل لله خمس. حالا من اینو بفهمم بعد اون رو باید علش کنی
ما غنمتون خارج کنید.
جا قاتله رو چیز کنید.
درست
چون روایت زدید
شما روایت قاتله رو جدا
این روایت زدید نیست که بابا روایت
زدید.
حالا ببینیم سوال اگه فتوای زراره باشه من این سوال برام جدی تره، برام من جدی تره، من فقیه دارم میگم
زراره رو چه حسابی هم جدی زده.
به عبارت دیگه مثل همون بحثی که داشتیم اونجا یونس مسئله رو حلش کرد تو اون قصه دیگه واقعا آخرین حرفی که ما اول آخر دادیم و بعدش هم نشون دادیم این مشکل کلن بحثه زکات رو کی حل کرد؟ یونس. یونس چجوری حلش کرد؟ بعد دیدیم کلینی هم بر مبنای یونس داره جنبندی میکنه. اینجا هم میگه خب آخر زراره چجوری داره جنبندی میکنه؟ این همه دعوا و اختلاف
رو قاتل رو چیز ولی الان پیامبر رفتن با یهودی ها رفتن قاتله ولی خب منظور نیست که رفتن حتما مقاتله نه
قاتله
من میگم به همین چیز به من پیشنهاد هم میدم که به معنی این بگیریم که وقتی این مرفه آورده اون بر قبلش هم میگه ما میتونه قبل تقسیم چیز کنه خب هر کاری که خواست با این انبار بکنه معلومه که اینجا رفتن به جنگم رفتن برای یهودی هم رفتن بجنگ هم نقشه
میگه قاتله
قاتله میگه که آقا با این قوم
یعنی که انا آقا خود قاتله با فی هم به سازگار نیست آخه مشکلی ما تصویری که از فی داریم خب ما گفتم یعنی چی؟ یعنی اصل با اصل نتازوندیم
آجا قاتله به قوم لم یجعل لهم
یعنی با یه عده اومد رفتن جنگیدن هیچی بهشون هم نداد از نصیبی
دیگه
جنگیدن یه قاتل
دیگه
بعد کلمه فی میاره اینجا که بگی آقا این اصلا فی
این هم کمک میکنه
آقا این فی بالاخره لم اوجبتم به خیلی ملارکا اگه قاتل چجوری فی شد بعد انفال چرا این مثال میاری بعد شیع از همه سختر اینه جناب شیخ خرم عاملی تو اینو ولی چی همه اول آوردی روایت دوم ما باب هم آورده
خودش بابی هستن همیش دوش داره
متناقض هم هست روایت از امام اولا تصریح نداره که از امامه بحث کردم این که شما فکر کنین همه این حرفی که میزنن زراره که از غیر امام نقل میکنه خب اگه اینجوری بشه از غیر امام نقل جمیل میگه از جمیل این اینو اضافه میکنه دیگه معلومه که جمیل حساسه ابن ابی عمر دقیقا میفهمه قصه چه قراره ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم و جناب کلینی هم دقیقا همین حالو دارن. یه نکته جذاب‌تر اینه که ایشون با کلینی شروع میکنه. حالا بعدا میریم در مورد این من یه نکته میگم خدمتتون.
نمیشه توی خود
قصار
یه بخشی
حالا میریم اختلاف فتاوا و فقیه و چون دقت کردیم ما دفعه قبل چجوری حلش کردیم دیگه. ما رفقا میخوایم به یه مدل استنباطی برسیم که توی این مدل استنباطی یه بار میایم مسئله رو وارد حوزه عمومی عینی جاری امروز کشور میکنیم بر مبنای اون به یه جنبندی فهم تفسیری میرسیم دوباره برمیگردیم تو متون روایی روایاتی رو پیدا میکنیم و راویانی که این مسئله براشون جدی شده باشه بعد از اون وارد فهمهای مرحله دوم میشه یعنی مرحله تدوین متون که ببینیم این تو کدوم اربعه چه حالی داشته و بعد ببینیم اینجا صاحب بسائل چه بگه بعد صاحب بسائل هم تکلیف معلومه همه این تیتر صاحب بسائل رو گرفتن حتما دعوا رو بردن جلو البته این مثلا شیخ دوسه مهمه شیخ صدوق مهمه مرحوم کلینی مهمه یعنی اینها خیلی نقطه حساس حیاتی هست اما قبل این هم نقطه مبدئیه یعنی اینا بعد مبدئی یک جنبندی میان به یک صورت بندی میرسونن یه مسئله رو این رو نمیخوام بگم الزاماً مثل مسئله قبل مسئله رو حل میکنه این روش اما یه استحکامی میتونه به نگاه های فقهی ما بده بگذاریم دوباره سوم
یه بخشی بدونه یه بخشی از انبار
سفید قطار باشه، اما من تحلیل سفیدی میکردیم یه بخشیش با قطار، یعنی تا یه جای جنگی دارم از یه جایی که مثل نصف شهر با قطار فقط شد سفیدیش تسلیم شد.
با این روایت میشه این کاری کرد. بگیم توجیه کنیم، بگیم وقت قاتل رسول الله به قوم یک جایی، بعد گفتش هیچی این از اینا بهتون نمیدیم. ولی کلمه فی ما اوجفتم یعنی اصلا نتازوندی، نتازوندن البته نتازوندن با آوردن خیل و رکاب سازگاره، یعنی ممکنه شما خیل و رکاب آوردی ولی نتازوندیش.
و چه تعبیری از اون میاد؟ این پیامبر با لشکر رفت در جنگ ولی جنگ نشد، مثلا تسلیم شد. میگه قاتل دیگه چه
دیگه؟ نه دیگه لم نقا ذهبوا للقتال ولم يقاتلوا.
اون اصلا موضوع این نیست. پس اصلا این که اینها روایت میکرد اینه که پیامبر که فی اختیار تام داره، یعنی تاکید اونجا نیست که بگیم مثلا مال فی
قاتله حقوق فعل قد که وقتی این فعل محقق شده نه اینکه صرفا دست داشته قد زهبه قطعا زهبه محقق شده.
فهمه جناب زراره رو من اینجوری میفهمم که آقا جون غنیمت و هر چی حاصل شد هر جور حضرت خواست تقسیم میکنه، اگر خواست بعدا میاد تقسیم هر جور هر کار خواست میکنه، بعد میتونه بیا تقسیم هم بکنه.
با کدوم
میگه اصلا کلا شما با آیه انفال هم سر کار داشته باشی، یعنی اصلا شما حتی و ما رمیت اید رمیت دیگه و ما قاتل هم
نه درسته بینه همه دوایت اول که الان فال و مال هم میجا فرده ایجا خیلی قصال وقت نرده دیگه.
خب کدوم روایت اول؟ خب یه بحث دیگه هست جایی که قتال رو
میگه چه مال هم میجا فرده ایجا خیلی چه و
یوجف علیه بخیرن. آره زراره داره میگه حتی یوجف علیه بخیرن،
میگه این فیه دیگه،
میگه این هم فیه،
بله
بله اصلا اصل مشکل اینه، چون شما یوجف علیه بخیرن اینو بردید ذیل چی؟ بگین نه یوجف علیه بخیرن رفت ذیل عراضی خراجیه، جناب زراره داره از ذیل عراضی خراجی اینا رو جدا میکنه دوباره اینا رو میاره ذیل فیه.
خیلی از
و قاهای استیکاش معمولا میگن که مال مال امام نمیام، مال امام اونجایی
که حمله
میکنه
و قاتل.
بله ممکن میگن للمسلمین دیگه. خب اصلا با بقا امام محمد آقا روایت ها رو با دقت بخونی، چون ما دیگه هم نمیتونیم تا آخر بخونیم، بخش هایی از روایت ها احتمالا مورد بررسی قرار بدیم.